ساعت 22 به وقت ایران، شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 31 خرداد ماه برابر با 21 ماه ژوئن سال 2014 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل، تیم‌های ملی فوتبال ایران و آرژانتین هم‌اکنون در حال مسابقه هستند و تا اینجای بازی که در نیمه دوم هستیم نتیجه 0-0 مساوی است. بازی تیم‌های آلمان با غنا و نیجریه با بوسنی و هرزگوین نیز امشب برگزار می‌شود. هزاران تن از شبه نظامیان هوادار مقتدی سر روحانی شیعه تندرو روز شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق در حالی که سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند رژه رفتند. نمایش قدرت شبه نظامیان حامی مقتدی سر در بغداد، بصره، نجف و کود با شعارهایی در مخالفت با بازگشت نیروهای آمریکایی برای مقابله با نیروهای داعش همراه بود. آمریکا با درخواست دولت نوری المالکی برای حملات هوایی بر ضد شبه نظامیان سنی موافقت نکرده، اما گفته است که حاضر است 300 مشاور نظامی اعزام کند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که نیروهای داعش کنترل گذرگاه مرزی عراق با سوریه را در قائم در دست گرفتند. ارتش عراق میگوید همچنان بر شهر قائم مسلط است. بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی عراق با شبه نظامیان در حوالی شهر تل عفر در نزدیکی مرز سوریه و بر سر کنترل پالایشگاه بیجی نیز در جنگند. دادگاهی در مصر روز شنبه احکام اعدام محمد بدی رهبر گروه اخوان المسلمین و 182 تن از هواداران او را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از یک مقام قضایی مصر، دادگاه شهر مینیا که در ابتدا 683 نفر را به اعدام محکوم کرده بود، روز شنبه حکم اعدام 4 تن از آنها را به مجازات حبس ابد تغییر داد و 496 نفر را نیز تبرئه کرد. بر اساس این گزارش محکومان به اعدام به تلاش برای قتل نیروهای پلیس در استان مینیا متهم شدند. وکلای این محکومان گفتند که احکام صادر شده قابل فرجام خواهی است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران بار دیگر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را بی صلاحیت خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی روز شنبه در تهران گزارش‌های احمد شهید را بی اعتبار و تهاجمی خواند و افزود که نظام قضایی ما با هویت ملی عجین است و کسانی که با ما سر سازگاری ندارند از باب حقوق بشر وارد می شوند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها خواستار صدور ویزا برای سفر به ایران برای تهیه گزارش‌هایش شده، اما مقام‌های ایران با آن موافقت نکردند. ماشاءالله شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار از احضارش به دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدنش خبر داده است. آقای شمس‌الواعظین به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز شنبه دو احضاریه دریافت کرده که در یکی از آنها به او 3 روز مهلت داده شده تا برای ادای توضیحاتی به دادسرای اوین برود و الا حکم جلبش صادر می شود و در دیگری که معلوم نیست از سوی کدام دستگاه است او را ممنوع الخروج اعلام کردند و گفتند که 20 روز برای اعتراض فرصت دارد. ماشاءالله شمس‌الواعظین که بعد از اعتراض‌های سال 88 ممنوع الخروج شده بود، آذر ماه سال گذشته گفته بود که وزارت اطلاعات به او اطلاع داده که دیگر ممنوع الخروج نیست. یونسکو بناهای تاریخی جدیدی را در اربیل در کردستان عراق، ژاپن، عربستان، آلمان و هلند به فهرست میراث جهانی افزود. دیوارهای ارگ اربیل که به این فهرست افزوده شدند متعلق به قرن 19 است. شهر جده در عربستان هم به عنوان مسیر مهم تجاری در ساحل دریای سرخ در طول 2500 سال گذشته و دروازه ورود زائران مکه از طریق دریا به عنوان میراث جهانی ثبت شد. نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در دوحه تا چهارشنبه ادامه می‌یابد.
با سپاس از همکارم مینا بهارم است. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در آخرین تحولات مربوط به عراق، گروه داعش همزمان با کسب پیروزی های در برخی مواضع از تصرف یک پالایشگاه مهم باز ماندند. در گزارش به این موضوع پرداخته ایم. حسن روحانی در همایش قوه قضاییه گفته است که حکم قضایی صرفا باید در دادگستری و محکمه صالحه صادر شود. آقای روحانی در راستای اجرای عدالت خواستار گسترش هیئت‌های منصفه شده است.
سال هاست که صحبت می‌کنیم، مقاله می‌نویسیم که باید جرم سیاسی تعریف بشه تا با تعریف جرم سیاسی بسیاری از پرونده‌ها وضعیتشون و تکلیفشون مشخص بشه.
و دادگاهی در مصر حکم اعدام حدود 200 نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین را تایید کرد. در این باره هم گزارشی داریم. در حالی که نیروهای شبه نظامی داعش در منطقه بیجی عراق نتوانستند یک پالایشگاه مهم را تصرف کنند، در نقطه ای دورتر موفق به کسب یک پیروزی حساس شدند. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
در شرایطی که روز جمعه نیروهای شبه نظامی مخالف دولت در عراق به رغم حملات گسترده و مکرر خود به دلیل مقاومت نیروهای ارتش قادر به تصرف بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور نشدند، روز شنبه خبرها حاکی از یک پیروزی تازه برای این گروه‌های مسلح در مرز مشترک عراق با سوریه بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان داعش با حمله به یک پست مرزی واقع در نقطه صفر مرزی عراق و سوریه در منطقه القائم بعد از یک نبرد سنگین توانستند این پست مرزی را به تصرف درآورند. بنا به همین گزارش حدود 30 تن از نیروهای ارتش عراق در این درگیری کشته شدند. حسین آریان کارشناس نظامی درباره اهمیت این منطقه برای گروه‌های شبه نظامی میگوید:
یکی اینکه اون نقطه مرزی در واقع پشت جبهه داعش است، یعنی پشت این محور پیشروی است که عراق رفته به اون طرف. نکته دیگر اینی که در اون منطقه، یعنی در استان الانبار و در واقع این محل که همجوار سوریه است، این جزء خطوط مواصلاتی داعش و حرکتش از عراق به سوریه و بالعکسه، و همین جهته که داعش با تمام قوا میکوشه که اون راه مواصلاتی رو باز نگه داره. و به باور من فرستادن قوا از سوی دولت نوری المالکی برای گرفتن او در واقع قطع راه مواصلاتی بوده که موفق نشده.
از سوی روز جمعه تلویزیون دولتی عراق از نبرد سنگین دیگری گزارش داد که بر سر تصاحب پالایشگاه نفت شهر بیجی میان نیروهای عراق و شبه نظامیان مسلح رخ داده بود. این پالایشگاه در 200 کیلومتری شمال بغداد و در شهر بیجی واقع است. در این حال خبرگزاری رویترز از رژه نیروهای مسلح پیرو مقتدا صدر در شهرهای بغداد و نیز چند شهر شیعه نشین دیگر چون بصره، نجف و کوت گزارش داده است. حضور مقتدا صدر بعد از مدت‌ها کنارگیری از حوزه‌های سیاسی و نظامی در معادلات درگیری‌های فعلی عراق چه تأثیری خواهد گذاشت؟ حسین آریان:
فکر نمی‌کنم که تغییرات اساسی بده، برای اینکه بعد از حمله برغازهای داعش و نزدیک شدنش به طرف بغداد، یکی از اولین کارهایی رو که دولت نوری المالکی انجام داد در واقع بسیج شبه نظامیان شیعه بوده و باز کردن دفاتر برای نام‌نویسی در شهرهای مختلف از جمله بغداد، کربلا، نجف، بصره و استان زیغار و استانهای دیگر. کاری رو که مقتدا صدر انجام میده در همون راستاست، در این حال که میتونه یک کمکی باشه، نه کمک تعیین کننده، ولی از نظری میتونه به ضرر نوری المالکی باشه، برای اینکه اظهار وجود کردن، رژه رفتن و به طور کلی شعار دادن در این وضعیت بحرانی از سوی طرفداران مقتدا صدر در منطقه شیعه نشین، این میتونه تنش رو در مناطق سنی نشین بغداد واقعا بالا ببره و حتی به درگیری منتهی بشه.
نیروهای مسلح وفادار به مقتدا صدر در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه تاکید کردند که هدف آنها نبرد علیه هیچ فرقه و مذهبی نیست، بلکه در پی دفاع از تمامیت ارضی عراقند. ایالات متحده آمریکا نیز روز گذشته اعلام کرد که به هیچ وجه به صحنه درگیری‌های عراق نیروهای نظامی نخواهد فرستاد و در این حال از نوری مالکی خواست که به صورتی مسالمت‌آمیز راهی برای برقراری یک حکومت فراگیر میان همه مذاهب و گرایش‌های قومی و دینی در عراق بیابد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید، اما اگر که مایل باشید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
یادم میاد یه مدت پیش دولت جمهوری اسلامی شیعه در ایران و دولت شیعه المالکی در عراق شعار میدادن که آمریکا باید از منطقه خاورمیانه و خصوصا از منطقه نزدیکای ایران باید بره. حالا چطوری شده دست به دامن آمریکا شدیم؟
هر حاکمیتی که دست به حمایت و پشتیبانی ملت خودش رو همراه نداشته باشه مجبوره به خاطر این که روز کار بمونه در داخل اون مملکت سرکوب کنه ملتی رو که مدعی نمایندگی اونها و در خارج از کشور باج بده.
در سوریه، در مالزی، تو ترکیه، در لبنان که همه اسلامی هستن کسی ماهواره مردم رو جمع نمی کنه. ولی توی ایران نه تنها این کار انجام میشه بلکه حجاب اجباری هم داریم. در صورتی که تو کشورهای اسلامی حجاب اجباری نیست، مثلا در آقای بشار اسد مگه حجاب داره؟ اما پولای ما میره واسه این خانم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارشی هم داریم از اوکراین. در پی گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پترو پروشنکو همتای اوکراینیش، پترو پروشنکو دستور آتش بس یک جانب از سوی اوکراین را صادر کرده است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
دومین گفتگوی تلفنی جمعه شب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پترو پروشنکو که به پایان رسید، رئیس جمهوری جدید اوکراین طرحی در 14 ماده را اعلام کرد که بر اساس آن به نظر می رسد رئیس جمهوری اوکراین تلاش می کند تا به جنگ در شرق این کشور پایان دهد. شاه بیت این طرح اعلام آتش بسی یک هفته‌ای و یک جانبه از سوی نیروهای دولتی اوکراین است. رئیس جمهوری اوکراین در برابر دوربین‌های تلویزیونی این چنین از آرزوها و امیدواری‌هایش سخن گفت.
بسیار امیدواریم که پیشنهاد آتش بس توسط تمام طرف‌های درگیر شنیده و حمایت شود از سوی تمام آنهایی که سلاح در دست دارند. من امیدوارم که از این شانس تاریخی برای بازگرداندن صلح به شرق اوکراین استفاده کنیم.
در این طرح صلح بر لزوم عدم تمرکز قدرت و نیز کنار گذاشته شدن فوری سلاح در مناطق شرقی اوکراین تأکید شده است. در طرح صلح 14 ماده‌ای همچنین پیشنهاد شده است که علاوه بر ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای مشترک میان اوکراین و روسیه، انتخابات محلی زود هنگام در این کشور برگزار شود. اما کوتاه زمانی پس از اعلام آتش بس، رسانه‌ها خبر نقض آتش بس توسط شورشیان جدایی طلب را منتشر کردند تا خوشبینی‌ها به موفقیت این طرح و پایان یافتن درگیری‌ها رنگ ببازد. هرچند که این طرح از همان ابتدا نیز ناقص زاده شد، چرا که مسکو از همان ابتدا این آتش بس را ضرب العجلی به شورشیان توصیف کرد که به اعتقاد مقام‌های روس به هیچ وجه از آنها برای صلح و گفتگو دعوت نمی‌کرد. همچنین والری بولوتوف، رهبر خودخوانده شورشیان لوهانسک، یکی از ایالت‌های شرق اوکراین، از همان ابتدا و ساعتی پس از اعلام جزئیات این طرح صلح، اعتبار آن را اینگونه زیر سوال برد.
پیش از هر چیز این که ما انتخابات را به رسمیت نمی شناسیم و با آن همراهی نمی کنیم. پترو پروشنکو رئیس جمهور ما نیست. ما جمهوری مستقل خودمان را داریم، پارلمان خودمان را داریم و انتخابات ریاست جمهوری خودمان را داریم. من نمی توانم تصور کنم که پروشنکو اینجا چه کاری می خواهد انجام دهد. اینجا هیچ کس سلاحش را تا زمانی که نیروهای اوکراین عقب نکشند و مزدوران اوکراینی منهدم نشوند زمین نمی‌گذارد.
حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل مقیم آلمان، نیز ارزیابی خود از این طرح صلح و نقش آن بر آینده مناقشه اوکراین را اینگونه توضیح می‌دهد.
به نظر نمیاد که تغییر خاصی ایجاد بکنه با توجه به اینکه از همون موقعی هم که اعلام شده که ماکان درگیری ادامه داره، که ماکان اتهامات هر دو طرف به اینکه دارن همچنان تسلیحات وارد منطقه میکنن ادامه داره. کلا خب به نظر میاد که آقای پروشنکو این طرحو ظاهرا بدون اینکه با روسیه هماهنگ بکنه، با این مخالفان مسلح هماهنگ بکنه، ارائه کرده کرده و نخواسته اونا رو جدی بگیره. یه سری از محافل و شخصیت ها و گروه هایی که تو منطقه البته هستن رو دعوت کرده، ولی اینها لزوما اونایی نیستن که با افراد مسلح همکاری دارن و هماهنگ هستن یا با روسیه به قولن هماهنگ هستن. از این جهت مخالفان مسلح میگن که این طرح صلح نیست، طرح صلح تسلیمه و باید التیماتوم به ما، به خصوص که اصلا صحبتی از دیالوگ و گفتگو درش نیست و ما به عنوان دو طرف برابر حقوق با این دولت وارد صحبت نمیشیم، میخوان نفت رو از دست ما بگیرن و اون موقع طرح خودشون رو پیش ببرن.
همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نیروهای ارتش مستقر در مناطق مرکزی روسیه دستور آماده باش کامل داده است. در توضیح وزارت دفاع روسیه آمده است که این دستور بر وضعیت استقرار نیروهای روسیه در مرز با اوکراین تأثیری نخواهد داشت. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده، فرمان آقای پوتین شامل 65 هزار نیروی نظامی روسیه می شود که باید تا شنبه هفته آینده در حالت آماده باش جنگی به سر ببرند. در میانه ی تغییر آرایش نظامی روسها و برزمین ماندن طرح صلح 14 ماده‌ای اوکراینی ها، ایالات متحده روسیه را تهدید کرده که اگر گام‌های مؤثری برای تنش‌زدایی در شرق اوکراین برندارد، تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال خواهد شد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز شنبه حسن روحانی در همایش قوه قضاییه از جمله گفت افراد و گروه‌ها حق دارند سخن بگویند و نقد بکنند، اما نمی‌توانند حکم صادر کنند. حکم قضایی به گفته آقای روحانی یک جا صادر می‌شود و آن هم در دادگستری، دادگاه و محکمه صالح است. حسن روحانی همچنین گفت هم دولت و هم مجلس می‌تواند جناحی باشد، اما قوه قضاییه باید فراجناحی و مستقل باشد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز شنبه در تهران همایش قوه قضاییه با حضور رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این همایش حسن روحانی با اشاره به اهمیت استقلال قوه قضاییه از جمله گفت به غیر از مواردی که دادگاه صالح کسی را مجرم می‌داند، اصل براءت در همه جا جاری است و هیچ کس به جز دادگاه عادلانه و صالح حق ندارد برای فرد، گروه یا حزب حکمی صادر کند. حسن روحانی در بخش دیگری از گفته‌های خود با اشاره به اوضاع اقتصادی از جمله گفت قوه قضاییه می‌تواند با تأمین امنیت اقتصادی به رشد اقتصاد کمک کند.
قوه قضاییه میتونه تسهیل کنه امر سرمایه گذاری را. ما برای اینکه کارآفرینان و سرمایه داران را جذب بکنیم در داخل و خارج کشور نیاز به همکاری با قوه قضاییه داریم. برای مبارزه با فساد که اون هم اصل دیگری هست برای جذب سرمایه نیاز به همکاری با قوه قضاییه داریم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به خدمات وکلا و کانون وکلا آنان را یار و کمککار دستگاه قضا خواند و گفت که باید قدردان خدمات آنها بود. آقای روحانی همچنین خواستار گسترش هیئت‌های منصفه شد، چون به گفته او هیئت‌های منصفه به اجرای عدالت واقعی کمک می‌کند. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران درباره اشاره آقای روحانی به کانون وکلا و هیئت‌های منصفه به رادیو فردا می‌گوید
خوشبختانه خود آقای روحانی وکیل هستند و پروانه شون سالهای پیش از کانون وکلا گرفتن. با درد وکلا هم آشنایی دارند و میدونن که تاکنون چقدر فشار از طرف قوه قضاییه همیشه برای کانون وکلا ایجاد شده. از جمله همون ماده 187 که اینها به موازات کانون در واقع درست کردن در زمان آقای خاتمی که به عنوان مشاور گفتن یه عده بیان، بعد بهشون پروانه دادن و اونها توی دادگاه‌ها به عنوان وکیل کار میکنن و الان هم طرح جامعه وکالت مطرحه که خب البته از طرف وکلا هم در این مورد گام‌های برداشته شده و پیشنهاداتی شده برای این طرح. سال هاست که صحبت میکنیم، مقاله مینویسیم که باید جرم سیاسی تعریف بشه تا با تعریف جرم سیاسی بسیاری از پرونده ها وضعیتشون و تکلیفشون مشخص بشه، چون الان پرونده هایی که ما میگیریم از نظر ما جرم سیاسی تلقی میشه ولی از نظر سیستم
جرم امنیتی تلقی میشه. در نتیجه وقتی جرم امنیتی شد، خب میفته دست وزارت اطلاعات و گزارش‌هایی که اونها میدن بدون هیئت منصفه دادگاه‌ها برگزار میشه در دادگاه‌های انقلاب. در حالی که وقتی جرم سیاسی تعریف بشه مثل جرم مطبوعاتی، حتما باید هیئت منصفه داشته باشه و به هر حال با بودن هیئت منصفه احساس میکنیم که اون عدالتی که لازم هست شاید بشه برقرار بشه برای متهمین اینجور جرائم.
علی داریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از جمله به نقش قوه قضاییه در تأمین امنیت اقتصادی اشاره داشت.
اینکه ما امنیت اقتصادی روی موضوع جدی تلقی بکنیم همیشه مهم است. در شرایط رکودی بیشتر مورد نیاز است. امنیت اقتصادی فقط به زبان نیست، باید برایش راهکارهایی رو فراهم کرد. نقش قوه قضاییه طبعا در این قضیه مهم است.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت طولانی شدن زمان دادرسی و نارضایتی از رفتار برخی قضات ناشی از کمبود نیروی انسانی است.
مسئله اطاله دادرسی به طور مستقیم مربوط می شود به کمبود نیروی انسانی. مسئله نحوه برخورد قضات گاهی مورد شکایت می شود در محاکم که چرا قاضی اینطور برخورد کرده است با ارباب و رجوعی، خودش ناشی از همین مسئله است عمدتاً. وقتی ما در یک روز 10 پرونده بر روی میز کار قاضی قرار میدیم، خب طبیعی است که او خستگی و فرسودگی کار نمیگذاره به نحو طبیعی گاهی برخورد میشه.
علی لاریجانی برادر رئیس قوه قضاییه اما گفت مجلس بودجه قوه قضاییه در قانون بودجه سال 93 را 700 میلیارد تومان افزایش داده است که نشانگر همکاری بین قواست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در مصر روز شنبه حکم اعدام 183 نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین در دادگاه تایید شد. محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین از جمله آنهاست. دادگاه شهر منیا در مصر پیشتر 683 نفر را به اعدام محکوم کرده بود، اما روز شنبه ضمن تایید حکم اعدام 183 تن از آنها، حکم 4 نفر دیگر را به حبس ابد کاهش داد و 496 نفر را هم تبرئه کرد. محکومان به اعدام به تلاش برای قتل نیروهای پلیس در استان منیا متهم شدند. الهی روانشاد در این باره دیدگاه موسی شریفی خبرنگار در دبی را جویا شده.
اینا حکم اعدامشون تقریبا تثبیت شده، ولی حق دارن که دوباره تجدید نظر کنن. آخرین مرحله تجدید نظرشون در دادگاه عالی مصر خواهد بود. از روزی که اعلام میشه حکم، معمولا وکلاشون فرصت دارن در عرض 15 روز تا یک ماه فرجام بدن و به حکم اینها اعتراض کنن و بعد حکمشون میره دادگاه عالی و دوباره مورد بررسی قرار میگیره. البته این احکام قبلا به مفتی الازهر فرستاده شده و مفتی الازهر اونها رو تأیید کرده، ولی باز بعد از این مرحله که تثبیت شد اینا دوباره حق دارن که فرجام بدن.
آقای شریفی، عبدالفتاح سیسی در دوران کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری گفت که اگر او رئیس جمهور بشه دیگه اصولا اخوان المسلمین جایی در سیاست و در مصر نخواهند داشت. تصور میکنید که احکام صادره تا چه حد مرتبط باشه با دولت جدید؟
به نظرم این ربطی به های حمله انتخاباتی سیسی نداره، چون قبل از اینکه اون رئیس جمهور بشه حتی این احکام صادر شده بود. این مسئله ناشی از تصمیم قضات مصر که میدونین قضات مصر خودشون با اخوان المسلمین شدیداً درگیر بودن در زمان آقای مرسی و بعد از مرسی همون قضات تقریباً سر کار موندن و این به قضات مصر و دادگاه قضایی مصر بیشتر ارتباط داره.
و در نهایت آقای شریفی، خبرگزاری‌های بین‌المللی میگن که اوضاع در مصر به ویژه در خیابان‌ها و اماکن عمومی بسیار عادی و آرام است. آیا طرفداران اخوان المسلمین اکنون به حاشیه رانده شدند؟
ببینید، چند تا مسئله در کاهش تظاهرات در مصر نقش داره. معمولا اخوان المسلمین به خاطر گرایش اسلامیشون از مساجد بیشتر پایگاه خودشون را از اونجا تظاهرات می کردن. یک قانونی در زمان آقای عدلی منصور جمهور موقت تصویب شد که دیگه تمام خطیبان جمعه باید از طرف دولت و موضوعهای خطبه باید از طرف وزارت ارشاد یا همون دولت تعیین بشه. این مسئله خیلی تأثیر گذاشت روی خطبه. تمام خطبه اخوان مسلمین به حاشیه رانده شدن، دیگه نمیتونن در مساجد خطبه بگن و مردم را بشورانن. مسئله دوم هم که خیلی مؤثر واقع شد در کاهش تظاهرات، مسئله قانون منع تظاهرات بود که باز در زمان آقای عدلی منصور قبل از سیسی این تصویب شد که این قانون حتی از طرف از گروه های سکولار هم مورد انتقاد گرفت. حرکت تمرد مثلا که جوانان انقلاب و اون را تشکیل دادن، جنبش ششم آپریل، اینا اعتراض کردن، ولی باز در این گروه ها دو دستگی بود. یه عده زیادی از اینا قبول کرده بودن قانون، میگفتن که این قانون تنها میتونه جلوی اخوان مسلمین را بگیره. اما از نظر این که تظاهرات پایان یافته، نه، هنوز چون خبر تازه اعلام شده، امروز دیروز تظاهرات بود در اسکندریه در منطقه الرمل و المنزه، دو نفر کشته شدند. در برج العرب بعد 4-5 نفر زخمی شدند. یک پلیس هم دیروز در قاهره کشته شد، یعنی ترور شد، و اینا که ترورش کردن باز پلیس با اونها درگیر شد و 5 تای اونها را زخمی کرد که 3 تاشون دستگیر شدند. یعنی خبر هنوز تازه است و منتظریم که از امروز به بعد چه واکنش هایی اخوان المسلمین نشان خواهند داد.
دیدگاه موسی شریفی خبرنگار در دبی رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
حدود 200 پناهجوی ایرانی و پناهجویانی از سایر ملیت‌ها راهپیمایی 30 روزه خود را به پایان رساندند. این پناهجویان 500 کیلومتر را پای پیاده طی کرده و وارد مقصد نهایی خود در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک شدند. راهپیمایی 500 کیلومتری اعتراضی به سیاست‌های پناهندگی اتحادیه اروپا بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از یک راهپیمایی 600 کیلومتری از جنوب آلمان به شهر برلین در 17 ماه پیش، پناهجویان معترض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا حرکت مشابه دیگری را این بار از یک ماه پیش از برابر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز کرده و 3 خرداد ماه وارد آخرین ایستگاه راهپیمایی خود در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک شدند. آنها در این 30 روز یک مسیر 500 کیلومتری را با عبور و گذر از مرزهای 4 کشور فرانسه، آلمان، لوکسامبورگ و بلژیک پشت سر گذاشتند. اینکه حدود 200 پناهجوی معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها این مسیر 500 کیلومتری را با پای پیاده چگونه طی کردند، نخستین پرسش رادیو فردا از آرش دوست حسین، یکی از سخنگویان این راه پیمایی است.
در خیلی از جاها مسیرهای بین شهری، مسیرهای بین روستاها، حتی مسیرهای کوهستانی و جنگلی از میان کشتزارها این مسیر طی شد با تمام سختیهاش. خیلی پاهاشون زخم شده بود چون توی کوه و جنگل بودیم، کار به جایی رسید که با پارچه باند پیچی بکنیم. با تمام این احوالات این مسیر طی شد. به غیر از اون درگیری که تو شهر لوکزامبورگ پیش اومد که پلیس لوکزامبورگ از ورود تیم راهپیمایی به داخل ساختمان یک شعبه پارلمان اروپا تو لوکزامبورگ جلوگیری کرده بود و تنشی به وجود اومده بود، خارج از این کل برنامه در زمان تعیین شده به پایان رسید.
آقای آرش دوست حسین، پناهجویانی که در این راهپیمایی شرکت کرده بودند پناهجویانی هستند که از سراسر کشورهای اروپایی حضور داشتند. ایرانی ها هم جزو این پناهجویان بودند. راهپیمایان وارد شهر بروکسل شدند و برنامه هایی رو پیش رو دارند.
در بروکسل برنامه‌های مختلفی هم از کنفرانس خبری، برقراری ارتباط با احزاب و گروه‌هایی که از خواسته‌های پناهنده‌ها حمایت می‌کنند، قصد برگزاری نشست و جلسه با اونها رو دارند، به اضافه اینکه بتونن یک دعوتنامه دریافت بکنن برای حضور در صحن پارلمان اروپا، روزی که یکی از موضوعات در حال بحث داخل پارلمان قوانین پناهندگی خواهد بود. و در کنار اینها اکسیون‌های مختلفی در شهر بروکسل برگزار خواهد شد، اهم از تظاهرات، حتی شب‌ها سینمای باز پخش فیلم دارند.
همان گونه که آرش دوست حسین گفت، پناهجویان معترض در نظر دارند پیرامون خواسته‌هایشان با نمایندگان پارلمان اروپا هم در شهر بروکسل دیدار و گفتگو کنند. اصلی ترین خواستگان ها از این قرار است: توقف دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهایشان، رسیدگی سریع به پرونده متقاضیان پناهندگی، برچیده شدن اردوگاه ها و خانه های پناهندگی و بالاخره اجازه کار و آموزش زبان. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما تا لحظاتی دیگر مجله شبانگاهی به پایان میرسه.